دوستان نازنین، خدمت رو اعلام کردم که با جناب پرویز دستمالچی گفتگو خواهیم داشت. درود بر شما جناب دستمالچی.
خانم اردوانی، درود بر شما و شنوندگان محترم رادیو.
خدمت شنوندگان ارجمند عرض کنم که جناب پرویز دستمالچی از اعضای سابق کنفدراسیون دانشجویی بودند که ایشون فوق لیسانس علوم سیاسی هستند، البته رشتهشون رو تغییر داده بودند، اول مهندسی مکانیک رو دنبال کرده بودند و بعد تغییر پیدا کرد. ایشون از قربانیان دو رژیم هستند، رژیم پهلوی و به اصطلاح جمهوری اسلامی، و حدود 20 کتاب رو ایشون نوشتن منتشر کردند. جناب پرویز دستمالچی از کسانی بودند که در اون فاجعه میکونوس حضور داشتند و بعضی وقتا وقتی که من با کسانی که پناهنده شدند به اینجا میان، من با پناهندگان در ارتباط هستم، ازشون میپرسم که در مورد دادگاه میکونوس چی میدونید، بعضی ها مثل که به گوششون نخورده. لطف کن توضیح بدید که جریان دادگاه میکونوس به چه صورت بود، دادگاهی که 4 سال طول کشید و از اون بالا تا پایین رژیم از افرادش رو همه رو محکوم کرد، برای اینکه کسانی که با جریان میکونوس و دادگاه میکونوس آشنایی ندارند متوجه بشن که موضوع از چه قراره. لطفاً بفرمایید.
با سپاس از شما. ببینید، دادگاه میکونوس، اسم میکونوس در واقع رستورانی است که در 17 سپتامبر 1992 در اونجا یک قتلی انجام گرفت، به این معنا که فرستادگان جمهوری اسلامی در اون رستوران نشستی رو که میان هیئت رهبری حزب دموکرات کردستان ایران و برخی از رهبران و فعالین اپوزیسیون در بلن بود، به اون رستوران آمدن و حاضران رو به حوله بستن و 4 نفر رو به قتل رسوندن. این پرونده بعداً به نام پرونده رسیدگی به این قتل، به نام پرونده میکونوس، یعنی نام رستورانی که در اونجا ترور انجام گرفت، معروف. مسئله ترور برلین به این ترتیب هستش که شما باید برگردید به حدود 23-24 سال پیش، یعنی زمانی که ماموران جمهوری اسلامی در اروپا هر 2 ماه 3 ماه تقریبا 1 یا 2 نفر از افراد اپوزیسیون ایران رو به قتل می رسوندن. مثلا فرض کنید که در سال 91 دکتر بومند و رئیس شورای نهضت مقاومت ملی ایران در فرانسه رو اونو کشتن، 3 ماه بعد خود دکتر بختیار رو و سروش کتیبه رو به قتل رسوندن و بعد فرخزاد رو به قتل رسوندن در کلن، در کلن، و بعدم چند ماه بعد هم در برلین در یک حمله تروریستی 4 نفر دیگر رو هم در رستوران برلین به قتل رسوندن. یعنی زمانی بود که حکومت جمهوری اسلامی کمر به قتل افراد اپوزیسیون در درون و خارج بسته بود و فکر میکرد که با این قتل‌ها بتواند اپوزیسیون رو برای همیشه، یک بار برای همیشه خاموش بکنه و خیالش راحت بشه، که متاسفانه که خوشبختانه موفق نشد و اپوزیسیون ایران خیلی مقاومتر از پیش ایستاد و با این سیاست ها مقابله. آنچه که مربوط به برلین هست، در 17 سپتامبر 1992 ما یک جلسه داشتیم با هیئت نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران، یعنی دکتر صادق شرفکندی، فتاح عبدالی و همایون اردلان، که اینها به مناسبت برگزاری کنگره جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات در برلین بودن، یعنی مهمان این کنگره بودن و میخواستن از این فرصت استفاده بکنن و با برخی از رهبران و فعالان اپوزیسیون ایران در برلین نشستی داشته باشن و گفتگو بکنن. و در تاریخ 17 پنجشنبه 17 سپتامبر این ساعت 8 شب این نشست انجام گرفت و ما مشغول صرف شام بودیم. ساعت حدود 10 دقیقه به 11 شب بود که 3 وارد رستوران شدند. یک نفر جلوی در ورودی رو بست و اونجا نگهبانی میداد که کسی وارد نشه. نفر بعدی با مسلسل اومد و به روی حاضران شلیک کرد و بعد از شلیک با مسلسل در واقع نفر دومی وارد صحنه شد و به کسانی که اونجا بودن و در واقع به قتل رسیده بودن تیر خلاص زد. از جمله به کسانی که تیر خلاص زدن دکتر شرفگندی بود و بعدم به همایون اردلان که 2 خورده بود ولی هنوز زنده بود، بیهوش بود، سرش بلند میکنه و این میره بالا سر اون یک تیر خلاص بشه. به هر حال بعد از اینکه اینها فرار کردن، بعدن در حدود 3 بعد پلیس موفق میشه که 2 لبنانی رو در غرب آلمان دستگیر بکنه، یکی یوسف امین و دیگری عباس رایل که اینا هر دوتا لبنانی بودن. عباس رایل کسی بود که توی رستوران به محصولان به حاضران تیر خلاص زد و میزد و یوسف امین کسی بود که در جلوی در نگهبانی میداد و هر دوی اینها عضو حزب الله لبنان بودند که در سال 1985-86 در شمال ایران در اطراف شهر رشت در یکی از اردوگاه‌های سپاه پاسداران به مدت 6 دوره‌های تروریستی و غیره دیده بود. فردی که با مسلسل به حاضران تیراندازی کرد اون بعداً مشخص شد، اون تونست فرار بکنه به ایران. بعد مشخص شد که نامش عبدالرحمن بنی هاشمی هست که یکی از ماموران ورزیده ترورهای رژیم در خارج از کشور بود که سالها پیش در ژنو طالبان ایرانی به نام طالبانی رو به قتل رسونده بود و در سال 1991 به سوئد رفته بود که اونجا یکی از دیپلمات‌های عربستان سعودی رو ترور بکنه که پلیس موفق میشه دستگیرش میکنه، میفرستتش ایران. و این فرد بعد از که به ایران میرفت و رحمان بنی هاشمی به خاطر موفقیت در کارش یعنی قتل 4 بهش یک مرسدس بنز آخرین مدل هدیه میدن و اونو سهیم میکنن در سود شرکت هایی که زیر پوشش وزارت اطلاعات و امنیت بود. علاوه بر اینها چند نفر دیگه در برلین دستگیر میشن. یکی از اونها به نام کاظم دارابی کازرونی بود. کاظم دارابی کازرونی بعدن در طول دادگاه مشخص میشه که ایشون مأمور وزارت اطلاعات و امنیت ایران و همچنین عضو سپاه پاسدارانه. وظیفه دارابی سازماندهی ترور و تدارکات در برلین بوده که اونم دستگیر میکنن و 2 لبنانی دیگه که اونها در بخشهای تدارکات کار میکنن. بعد دادگاه برلین حدود 1 بعد شروع به کار میکنه و حدود تقریبا 4 طول میکشه. هفته 2 برگزار میشه و مجموعه پروسه دادگاه به 3 آلمانی، عربی و فارسی میوسی ترجمه می شده. پس از این پروسه بسیار پیچیده و طولانی که بیش از 10 میلیون یورو خرج شد و بیش از 180 شاهد رو به دادگاه آوردن که نصف بیشتر اونها به طرفداری از جمهوری اسلامی صحبت می کردن، دادگاه سرانجام رأیش رو صادر کرد و در رأی رو که 400 برگ هست و در اونجا علاوه بر بررسی جزئیات مربوط به قتل و اثبات نقش ایران، در اونجا بالاترین مقامات سیاسی و مذهبی ایران رو به عنوان آمران یعنی دستور دهندگان این ترور محکوم میکنه، از جمله شخص آقای علی خامنه ای رو و در اون زمان رئیس جمهور کشور رو آقای علی اکبر رفسنجانی رو، وزیر امور خارجه ایران در اون زمان رو علی اکبر ولایتی رو و همچنین وزیر اطلاعات و امنیت ایران رو علی فلاحیان رو، که اینها در واقع کسانی بودند که در شورای تحت عنوان شورای امور ویژه که درباره قتل دگراندیشان تصمیم می‌گرفتند، تصمیم به قتل هیئت رهبری کردستان ایران گرفتند و اونها رو به قتل رسوندند و این رأی بی سابقه در تاریخ قضایی آلمان و اروپا و شاید دنیا که در حین این که حکومتی و حکومتگرانی هنوز در رأس قدرت هستند، یک دادگاه بی‌طرف رأی به محکومیت اونها بده در رابطه با آمران دستور دهندگان قتل دگراندیشان و غیره. و این یک شکیده بسیار بسیار خلاصه شده ای از ماجرای ترور برلین و دادگاه نیکونوس.
با سپاس از توضیحاتی که دادید، اتفاقا برای بعضیا این توهم پیش اومده بود که این افراد میخواستن بشینن سر میز مذاکره با رژیم و به این علت شد که اینها مجبور شدن که بهاشو با جان خودشون بپردازن. و این توضیحی شما دادید و گفتید که در سال 1992 بود که کنگره جهانی احزاب کمونیست و سوسیال دموکرات بود و اینها هم شرکت داشتن اونجا و بعد یک جلسه با اصطلاح همرزمانشون گذاشته بودن برای مسئله دیگه. و جناب دستمالچی، کسی که در مسئول این رستوران میکنوس بود عزیز قفاری بود، صاحب رستوران که اونجا هم حضور داشت. این عزیز قفاری الان در کجا هستن؟
آقای قفاری که صاحب رستوران بود الان اونجایی که من مطلع هستم در ایران هستن، ولی بین ایران و آلمان رفت آمد میکنن، ولی عمدتاً محل زندگیشون ایران هست. در رابطه با آقای قفاری بعدن زنهای زیادی به وجود اومد که قابل اثبات در دادگاه حداقل اثبات نشد، ولی به عنوان مثال اولا پلیس به ایشون شک داشت و بهش هم گفت و این مسئله در دادگاه هم مورد بررسی قرار گرفت در رابطه با پولی رو که ایشون برای خرید رستوران یک سال قبل داده بودن مورد بررسی قرار گرفت و مسائل دیگری که مطرح بود در این رابطه. به هر حال ظن بسیار بزرگی از طرف پلیس به ایشون بود، از جمله یکی از دلایل این مسئله این بود که آقای قفاری در بازجویی رو که داشت گفته بود که از رستوران اصلا خارج نشده، در حالتی که یکی از همسایگان رستوران در بازپرسی پلیس به پلیس گفته بود که موقعی که تقریبا 5 دقیقه قبل از اینکه ترور انجام بگیره، موقعی که او با دوچرخه به خونش می اومده که خونش در طبقه بالای رستوران بوده، آقای عزیز قفاری رو دم در رستوران میبینه که به طرف بالا میرفته و پایین میومده و یک کمی مضطرب بوده و حتی باش سلام علیکم میکنه، احوالپرسی هم میکنه، میره خونه و بعد صدای تیراندازی و اینها میاد. و این مسئله که عزیز قفاری از رستوران بیرون رفته و به پلیس گفته من نرفتم مثلا از رستوران رو ترک نکردم، چون این پرسش رو از همه ما کردن که آیا رستوران رو ترک کردیم یا نکردیم، در پلیس این شک رو به وجود آورد که ایشون دروغ میگه، عمدن دروغ میگه و این کار او رفتن بیرون و رفتن بالا و پایین و بعد وارد رستوران شدن علامت رمزی بوده که پس از اون گروه میتوانست است بیاید و ترور رو انجام بدهد. این یکی از موارد شک بود و یا گفتم پول تأمین هزینه خرید رستوران یکی دیگه از موارد بود و مسائل دیگر. و حدود دو سال یا سه سال بعد از ترور، در حین برگزاری دادگاه میکونوس، یکی از معتبرترین روزنامه‌های برلین به نام تاگس شپیگل این در صفحه اول خودش یک خبری رو چاپ زد خیلی بزرگ و نوشت که بنابر اطلاعاتی رو که اونها دارند صاحب رستوران عزیز غفاری مأمور جمهوری اسلامی هست و چیزی که برای کسانی که دستن در کار این جریان بودن این مسئله رو دادگاه رو پیگیری میکردن مهم بود این بود که قاعدتاً این موقعی که یک همچین خبری در مورد یک نفری در صفحه اول از طرف یک روزنامه بسیار معتبر منتشر میشه و اگر صحت نداشته باشه، کسی که این اتهام بهش زده شده و اتهام بسیار سنگینی همکاری با دستگاه اطلاعات و امنیت ایرانه که منجر به قتل 4 نفر شده، قاعدتا میبایستی بره و شکایت بکنه و آقای غفاری برخلاف بقیه داره وکیل بودن و یعنی کافی بود یک گفتگوی بسیار کوتاه به وکیل شکایت میکرد و تاگس شپیگل مجبور میشد خبر رو پس بگیره و عذرخواهی بکنه و غیره. این اقدامات انجام نگرفت و این خودش بر زنها افسود. با اینکه در حدود 4 سال پیش یک نویسنده آلمانی هست به اسم ویلهلم هیتل که کتاب‌های بسیاری نوشته و از جمله بخش تخصصی ایشون فعالیت دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای اسلامی در خاورمیانه هست و ایشون به مدت 11 سال برای دستگاه اطلاعات ضد اطلاعات آلمان بوندسناخیشندینس کار می‌کرده که بعداً از اونجا بیرون اومد. ایشون یک کتابی منتشر کرد همین حدود 3 سال یا 4 سال پیش به نام شاتن آرمه، یعنی ارتش‌های در سایه، و در اونجا در 2 بخش این مسئله رو مطرح کرد که بنابر اطلاعاتی رو که اون داره و این رو اون آقای ابوالقاسم مصباحی در اختیارش گذاشته که مقام عالی رتبه امنیتی جمهوری اسلامی که فرار میکنه و به اروپا میاد و بعداً به نام شاهد سی معروف میشه، عزیز غفاری مأمور دستگاه اطلاعات و امنیت ایران بوده و اصولاً این رستوران رو هم 1 سال پیش با همین هدف خریداری کرده. این که این اطلاعات تا چه اندازه دقیق هست و قابل اثبات من نمیدونم، اینا رو آقای ویلهلم هیتل میگه، ولی من هیچ دلیلی رو نمیبینم که یک نویسنده آلمانی که برای مجله معتبر فوکوس در آلمان کار میکرده و در بخش همین امور تروریستی اینا کار میکرده و آدمی که اصلا عزیز غفاری رو نمیشناسه و هیچ رابطه و چیزی با اون نداشته مگر همین اطلاعاتی رو که در رابطه با میکنوس بوده، بخواد به دلایلی مثلا یک چیزی رو بر علیه ایشون بنویسه که صحت نداشته باشه. به همین دلیل فکر میکنم آنچه رو که ایشون میگه در تطابق با واقعیت باشه.
تمام شواهد و قرائن نشون میده که عزیز غفوری صاحب رستوران با برنامه قبلی تمام این کارها رو انجام داده و شما در صحبت‌هایی هم که کرده بودین گفته بودین که روز جلسه رو تغییر داده بودن. به طور کل تمام اینا رو که شما کنار هم می‌چیدید کاملا مشخصه که عزیز غفاری نفر رژیم بوده که این کار انجام دادیم. اشاره کردین به شاهد سی، شاهد سی ابوالقاسم مصباحی یا فرهاد مصباحی. این شاهد یعنی تأیید کرده کارهایی که اینا انجام میدن، خودش نقش داشته نداشته، به چه صورت بوده و الان در کجا هستش؟
ببینید شاهد سی تا اونجایی که من اطلاع دارم فکر میکنم الان در آلمان زندگی میکنه، البته با پاسپورت آلمانی و نام مستعار و با یک خانم آلمانی ازدواج کرده و داره دو بچه هست. ابوالقاسم مصباحی از محافظان ویژه آیت الله خمینی بود موقعی که ایشون به تهران میره و بعد از طرف خمینی در همون سال 57 فرمانده پادگان حشمتیه میشه که در اونجا افسران بسیاری از افسران عالی رتبه ارتش ایران رو اعدام کردن. بعد خمینی ایشون رو میفرسته به فرانسه برای اینکه سفیر فرانسه در سفیر ایران در فرانسه بشه، ولی خودش میگه که از اونجایی که من سنم بسیار کم بود، 22 سال بیشتر اون موقع نداشت، دیدم که خب سفارت برای من سفیر بودن زیاده، ولی مسئول امور امنیتی میشه در سفارت ایران و بعد به خاطر دخالت هایی رو که جمهوری اسلامی و ایشون در بسیاری از بمبگذاری ها در اون زمان در فرانسه داشتن و در پاریس داشتن، پلیس فرانسه در سال 1983 ایشون رو از فرانسه بیرون میکنه و ایشون به ایران میره، ولی دو مرتبه برمیگرده بلژیک و آلمان و در اروپای غربی در اون زمان مسئول در واقع شبکه‌های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی و تروریستی رژیم میشه. بعداً در ززمان آقای رفسنجانی ایشون رو به عنوان مأمور ویژه و مختار جمهوری اسلامی به اروپا میفرستن و به امریکا میفرستن که در آلمان با شخصیت‌های مهمی مثل آقای افلر از اسپ سوسیال دموکرات و یا شوئبل از حزب دموکرات مسیحی و غیره ملاقات میکنه و همچنین با توی فرانسه با مقامات عالی رتبه ملاقات میکنه، به امریکا هم میره. هدفش از این ملاقات و مأموریتش گفتگو درباره آزادی گروگان‌های اروپایی، آلمانی، فرانسوی و امریکایی در دست حزب الله لبنان بوده و در دادگاه از ایشون سوال می‌کنن که خب حزب الله لبنان گروگان‌های آلمانی، فرانسوی، امریکایی رو گرفته، که شما ایرانی‌ها چه ربطی داشت که شما رو فرستادن در این رابطه گفتگو بکنید؟ ایشون توضیحش این بود که حزب الله رو، و اینو درست میگه، ما در سال 1982 به وجود آوردیم و حزب الله تمام سیاستاش بر اساس سیاستهای تهران هست تنظیم میشه و ما هستیم که سیاستهای اون رو تنظیم میکنیم و چون الان آقای رفسنجانی خواهان تجدید نظر در رابطه با اروپا و امریکا هست، تصمیم گرفته شده که این گروگان ها رو آزاد بکنه. به هر حال آقای مصباحی در دادگاه می گفتش که تا زمانی که آیت الله خمینی زنده بود تمام تصمیم های مربوط به قتل دگراندیشان رو خود آیت الله خمینی شخصا می گرفت و بعد مثال زد که خود اون در سال 1984 از طرف خمینی مأموریت پیدا میکنه که هادی خورسندی رو در انگلستان در لندن به قتل برسونن و ایشون با سفیر جمهوری اسلامی در هامبورگ به یک شهری میرن و در اونجا با دو تن از تروریستای الجزایری ملاقات میکنن که اسم یکی از اونا در خاطر هم هست به اسم کواسمی و مصباحی میگه من دستخط آیت الله خمینی رو به اون دو نفر تروریست الجزایری نشون دادم و چون اونها فارسی نمیدونستن من اونو به زبان فرانسه واسه شون ترجمه کردم و اینها قرار شد که در لندن هادی خورسندی رو به قتل برسونن و من یعنی ابوالقاسم مصباحی یک شب قبل از این که ترور اتفاق بیفته چون مخالف این گونه ترورها بودم به پلیس انگلستان تلفن زدم و ماجرا رو گفتم و بعد پلیس اونا رو دستگیر کرد و آقای هادی خورسندی رو برای یک هفته با خانوادهش منتقل کردن یک جای دیگه. دادستانی آلمان سر این بیانات خب تماس میگیره، معلومه تماس میگیره، چک میکنه و بعد تماسایی رو که میگیره به پلیس و دادستانی انگلستان همه این گفته های مصباحی مورد تایید قرار میگیره و مصباحی میگه که بعد از فوت آیت الله خمینی یک شورای تشکیل شد به نام شورای امور ویژه که آقای خامنه‌ای و رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و وزیر اطلاعات و فرماندهان سپاه و رئیس شورای نگهبان عضوش بودند و وظیفه این شورا، یکی از وظایف مهم این شورا، تصمیم درباره قتل زگراندیشان بوده که در رأسش خامنه‌ای نشسته و تصمیم به ترور برلین رو این شورا گرفته بر اساس حکمی رو که خمینی صادر کرده بود در رابطه با قتل دکتر قاسملو به اون استناد کردن و در واقع تصمیم گرفتن که رهبری جدید حزب دموکرات کردستان ایران رو هم از بین ببرن. اینها مطالب بسیار مهمی بود که ابوالقاسم مصباحی مطرح میکرد که بعداً مشخص شد که در دادگاه ابوالقاسم مصباحی داره 3 تا پاسپورت بوده، یکی پاسپورت عادی شخصی، یکی پاسپورت دیپلماتیک و یکی هم پاسپورت خدمت و کد رمزش برای وزارت اطلاعات یا نخست وزیری که در اون زمان بر اون کار میکرده اگر اشتباه نکنم 1632 بود.
جناب بسمالچین، شما در مورد این 4 نفر که گفتین، رحمان بنی هاشمی و کاظم دارابی و 2 لبنانی دیگر، اینها الان میدونین کجا هستن؟
ببینید آقای عبدالرحمن بنی هاشمی که گفتم یکی از ورزیده ترین تروریست های جمهوری اسلامیه که زیر نظر وزارت اطلاعات کار میکنه و معمولا بهش ماموریت هایی هم میدادن. ایشون در لبنان سالها با حزب الله همکاری میکرده و بر علیه ارتش اسرائیل میجنگیده. آدمیش بسیار ورزیده و این اولین قتلی رو که در اروپا انجام میده ترور آقای طالبی هست، خلبان پیشین ارتش ایران که با همسرش فرار کرده بود به سوئیس در شهر ژنو، اون رو در سال 1989 ترور میکنه و بعد سال 91 به سوئد میفرستنش که اونجا یک دیپلمات عربستان سعودی رو ترور بکنه که بعد پلیس سوئد دستگیرش میکنه میفرستتش ایران. بعد رئیس تیم ضربت گروهی بوده که به رستوران میکونس حمله میکنن، بعد از ترور ایشون فرار میکنه میره ایران، بهش پاداش میدن یک مرسدس بنز آخرین مدل 300 و بعدم سعیمش میکنن در سود شرکت های ویژه‌ای که زیر پوشش وزارت اطلاعات و امنیت کار میکردن الان هم در ایران زندگی میکنه. آقای دارابی که بعدا دستگیر میشه در برابر دادگاه، در نهایت هرچند که معتقد بوده که اون بیشکار است و غیره، ولی تمام اسناد و مدارک که ارائه میشه نشون میده که ایشون مأمور وزارت اطلاعات و امنیت و همچنین عضو سپاه پاسداران بوده و امور تدارکاتی رو انجام میداده و این گروه رو او اصلا سازماندهی میکنه برای قتل و خونه های تیمی رو که گروه در اونجا زندگی میکردن، یکیش که خونه خودش بوده در خیابون به اسم دت مولدر و یکی هم کلید یکی دیگه از دوستاشو که رفت بود ایران میگیره کلید خونه شونو، بعد این تیم رو از خونه خودش منتقل میکنه به اونجا و اقدامات دیگه ای رو که در رابطه با جاسوسی میان افراد اپوزیسیون ایران و غیره میکرد. همین اثبات شد و ایشون محکوم شد به ابد، ولی ابد در آلمان 15 ساله. بعد از 15 سال دادستانی وضعیت رو از نو بررسی میکنه و معمولا کسانی که جرمشون بسیار سنگینه عین دارابی آزادشون نمیکنن، ولی دارابی رو بعد از 12 سال از که 2/3 از زندانیش رو گذرونده بود آزاد میکنن. این قانون وجود داره در آلمان، مربوط به شخص دارابی نمیشه. قانون در اساس خودش درسته به این معنا که به یک بزهکار اجازه بدن که یک شانس دیگری داشته باشه برای اینکه خودش رو تصحیح بکنه و به اجتماع برگرده، ولی در رابطه با آقای دارابی که متهم به شرکت در قتل 4 نفر بود، جرمش بسیار سنگین بود و معمولا چنین جرائمی شامل بخشودگی و آزادی پس از 15 سال اول و یا گذراندن 2/3 از بفرمایید.
ما وقتمون تقریبا فشرده است و سوالای دیگه هم بر ما هست، خواستم که شما لطف کنید مقدار فشرده‌تر پاسخ بدید که این افراد الان در ایران هستند؟
بله الان در ایران هست.
بله بسیار خوب. و خب به هر حال ما از این اتفاقاتی که افتاد برای شما میخوایم پل بزنیم به جریانی که الان در پاریس اتفاق افتاده شنبه شب و این حملات تروریستی که انجام شده. شما فکر میکنین که آیا دولت آلمان در جریان این مسائل بوده؟ اگر بوده، یعنی تردد این افراد کارهایی که کردن حتما میدونسته، چرا جلوگیری نکرده از بروز یک همچین واقعی که اتفاق افتاد با اینکه اونا تجربه شو داشتن؟ و بعد هم در پاریس که الان این اتفاق افتاده که همجور شما هم خودتون بهش اشاره کردید، برای دکتر بختیار اتفاق افتاد و افراد دیگه در کشورهای مختلف، ولی حالا ما اشاره میکنیم به پاریس، پلیس در جریان مگه نیست؟ یعنی همون سازمان اطلاعاتی که بعد پیگیری های مسائل رو، مگه اینا در جریان نیستن؟ مگه متوجه نمیشن؟ اگر میشن چرا جلوگیری نمیکنن که الان اتفاق افتاد در پاریس؟ لطفا توضیح بدید، نظرتون رو بفرمایید.
ببینید، من فکر نمی‌کنم که مطلع باشن و جلوگیری نکنن. واقعیت اینه که در اون زمانم اینطوری نبوده که دولت آلمان از ترور برلین مطلع بوده و اجازه داده، چون آلمان مثلا کشور ایران و پاکستان و افغانستان نیست. در اینجا اگر مشخص بشه و میتواند بشه، خلافکاری ها میتوانند خودی رو بشن، برای اینکه گروه های اپوزیسیونی وجود دارن که مخالف دولت هستن، چه در مجلس چه خارج از مجلس و نهادهای دیگه اونها پیگیری میکنن. به همین دلیل نه، دولت آلمان در اون زمان از ترور میکنست فکر نمیکنن که مطلع بوده. اگر مطلع میبود و این رو میشد، حتما دولت بعدا در پی اون سقوط میکرد، چون مسئولیت قتل 4 نفر غیر مستقیم به گردن اون. الان هم در رابطه با مسائل ترورهایی رو که در پاریس و یا جاهای دیگه انجام میگیره، واقعیت این استش که هرچند دستگاه های اطلاعاتی خیلی از چیزها رو میدونم، ولی خب بسیاری از چیزها رو
میدونم. یعنی زدوبند های سیاسی اینجا نقشی بازی نمی کنه به نظر شما؟
من فکر نمی کنم که زدوبند سیاسی بین فرانسه و یا جای دیگه وجود داشته باشه که اجازه بدن که بیاد یه همچین کشتاری انجام بگیره. واقعیت اینه که کسانی که با جریانات زیرزمینی مخفی کمابیش آشنایی داشته باشن میدونن که ببینید یه واحدهایی حالا میتونن اصلا مستقل، من اینو از جریانات فرض کنید که چریکی ایران در زمان پیش از انقلاب میتونن درست به خاطر بیارن که رژیم عملا قادر نبود این گروه هایی رو که 10 نفر، 15 نفر، 5 نفر، 8 نفر جایی هستن همه رو بهش دسترسی پیدا کنه. اصلا نمیشد دسترسی پیدا کرد، الان هم نمیشه دسترسی پیدا کرد. اینا مثلا 5 نفر مستقلن میشینن یک جایی با هم یک گروهی تشکیل میدن و دستگاه اطلاعات و امنیت براش اصلا مقدور نیست به همه اینا بتونه رو دسترسی پیدا کنه. و واقعیت هم این هستش که الان همین در همین فرانسه میگن که 5,000 نفر وجود دارن که دستگاه اطلاعات و امنیت فرانسه اینا رو به عنوان بخشای بسیار خطرناکی که میتوانند وارد عملیات تروریستی بشن طبقه بندی کرد. حالا بنابر آنچه را که کارشناسان مربوط به نظارت و مراقبت میگن، حالا شما اینا این 5,000 تا رو اگر بخواید به طور دائمی نظارت و مراقبت بکنی، کارشناسان میگن برای هر نفر که اگر قرار باشه 24 ساعته زیر کنترل و نظر باشه نیاز به 30 تا 50 نفر قاد امنیتی است. خب همچین چیزی اصلا امکان
دارید؟
بله بله آقای امیر،
خوبم
مرسی،
درود میفرستم به شما. جناب دستفالچی، من میخوام یه سوال دیگه از شما بپرسم در مورد همین حوادثی که در فرانسه اتفاق افتاد. به نظر شما، یعنی میخوام تحلیل شما رو بدونم، این اتفاقاتی که الان داره در غرب میفته به خصوص در فرانسه ریشش بر نمیگرده به حمایت همین غرب از شخصی مثل خمینی که به نظر من سال 57 اینا حمایت کردن از خمینی که امروز دارن به اصطلاح میگن باد بکاری طوفان درو میکنی الان یقه، یعنی دامن خودشونو گرفته. شما تحلیلتون در این زمینه چیه؟
من فکر میکنم بعضا تأثیر داشته. چرا؟ یعنی بیتوجهی شده و عمق این فاجعه‌ای رو که در اون زمان با انقلاب اسلامی ایران پیش اومد، خب اینا ندیدن، حالا یا ندیدن یا بنابر مسائل سیاسی نمیخواستن ببینن که یک جریان بنیادگرای اسلامی به وجود اومده و حکومت رو به دست گرفته و تمام امکانات حکومتی رو در اختیار داره و در اون زمان هم جمهوری اسلامی و بنیادگرایان اسلامی شیعه در ایران کم از این کارها نکردن. در ایران که هر کیو که خواستن کشتن، به قتل رسوندن، 10,000 نفر رو زندانی سیاسی رو که در زندان ها بودن و کاری از دستشون بر نمی اومد قتل عام کردن، روشنفکران و نویسندگان ایران رو در درون و بیرون به قتل رسوندن و نه تنها این، بمب‌گذاری هایی رو که در لبنان در اون زمان کردن که در یکی از اونا بیش از 300 نفر تفنگداران دریایی امریکا به قتل رسیدن و یا بمب‌گذاری رو که در آرژانتین کرد، اینا همه سیاست بود
که قبل چشم پوشی کرد از اون و الان میبینیم که این حادثه که در فرانسه اتفاق افتاده به نظر من همونجور که شما فرمودین ریشش
من تو قطع کردم برای اینکه خانوم عرفانی که تلفن میزدن صداشو میومد اینجا و من نمیستم
باز میخوام بفرمایید.
یعنی این مسائل بوده و جمهوری اسلامی هم در این زمینه نقشی داشته، ولی این جریان داعش حالا یک درجه از جریان جمهوری اسلامی و بنیادگرایان شیعه بدتر و مجموعه اینها الان دامن غرب هم گرفته و اونها فکر میکردن که این مسئله شاید در همون محدوده بمونه، ولی بعد از جریان 11 سپتامبر و حمله‌ای رو که القاعده به دو برج در نیویورک میکنه، مشخص شد که این جریان بود جهانی پیدا کرده و اینها تاکتیک‌های جدیدی رو در پیش گرفتن که قابل پیش‌بینی هم نیست. و همین این اقدامی که
جناب دستمال چی به ما داریم به پایین برنامه‌مون نزدیک میشیم، شنونده پای تلفن هستن و سوال از شما دارن. من میخوام ببینم که جناب دستمال چی شما ادامه بدید به صحبتون، من از طریق تلفن از ایشون بپرسم این سوالی که دارن.
میفرمایید جناب دستمال چی؟ آقای دستمال چی صدای منو دارید شما؟
من صدای شما رو دارم.
بفرمایید شما ادامه صحبتتون رو در مورد تحلیلتون.
بله ببینید الان اینا تاکتیک جدیدی که به کار بردن که مثلا این دفعه در پیش نه در مراکز نظامی و یا غیره و استانبول ها، بلکه به مرزها مادی.
درسته.
اینه خب این دلهای گوناگون داره، از جمله بی توجهی سیاست های قبل به بنیادگرایان اسلامی هم یکیشه.
ممنون از جوابی که فرمودید. من سوال خاصی دیگه ندارم، شما اگر نظر چیزی داشتید ما در خدمتتون هستیم.
اگه اجازه بدید ما بفرمایید لطفا شما سوالتون مطرح بکنید.
با درود به شما و شنوندگانتون و سلام مخصوص خدمت آقای دستمالچی. آقای دستمالچی در رابطه با زد و بندهای بین‌المللی که مطرح شد، خب صحبت شما رو شنیدیم، قبول که به این شکل نیست که از قبل بدونن و این به اصطلاح امکان رو فراهم بکنن که این قطعا صورت بگیره، ولی در رابطه با آقای دارابی همونجوری که خودتون گفتین این شامل کسی که شامل ترور کرده و 4 قتل رو انجام داده شامل حال این نمیشه که بعد از مثلا 12 سال آزاد بشه و به ایران برگرده. آیا این واقعا یک همدستی نیست و همکاری نیست و یا یک گونه زد و بندهای سیاسی نیست؟ نظرتون در این مورد چیه؟
لطفا در نظر بگیرید که ما خیلی هم وقت نداریم. بفرمایید جناب دستمالچی.
من اصلا پرسش رو نشنیدم.
آه شما نشنیدید پرسش رو؟
نه.
عجب.
من میتونم مطرح کنم پرسش ایشون رو.
خب بفرمایید.
جناب دستمالچی، ایشون فرمودن با اتفاقاتی که برای شما افتاد، آقای دارابی که بعد از آزادش صدای من دارین؟
بعد
ایشون آزاد کردن.
ضعیفه ولی میشنوم چی میگی.
ایشون فرمودن که فکر نمی‌کنه اینا زد و بندهای پشت پرده است، چجوری میشه که شخصی مثل دارابی رو با اون همه اتهاماتی که بهش وارد بود رو آزادش کردن بعد از 12 سال؟
بله. ببینید من توضیح دادم، گفتم که در آلمان قانون اینطوریه و قانونم برای آقای دارابی یا غیره ننوشتم، بلکه قانون میگه که هر محکومی پس از این که 2/3 از دورانش رو گذروند میتواند 2 مرتبه تقاضا بده و مورد بررسی قرار بگیره. اما معمولا کسانی رو که دارای جرم سنگین این دارایی هستن آزاد نمیکنن. این که ایشون رو آزاد کردن حتما در امتیازی است که به دولت جمهوری اسلامی دادن به خاطر روابط سیاسی و اقتصادی.
پس این زد و بندها وجود داره در واقع؟
بله.
پس این زد و بندها در واقع وجود داره؟
حتما وجود داره، حتما وجود داره.
خب با سپاس از توضیحاتی که دادین جناب دستمالچی، اگر که نکته به خصوصی هست که مایل هستیم با شنوندگان در میون بذارین بفرمایید که ما هم داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. جناب دستمالچی؟
بله بفرمایید. با من بودی شما؟
بله با شما بودم.
نه من مسئله چیزی ندارم، شما اگر که پرسش دیگری دارید در خدمتم، در غیر این صورت میگم وقت شما هم وقت ما هم به پایان رسید.
با سپاس از توضیحاتی که دادید و از اینکه امروز وقتتون در اختیار ما قرار دادید، امیدوارم که ما دیگر قربانی ترورهای یا تروریسم دولتی نداشته باشیم. خیلی لطف کردید، روز خوبی براتون آرزو میکنم جناب دستمالچی.
برای شما و شنوندگان محترمم همچنین.
درود بر شما.
سپاسگزارم.